رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح تک تک شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم. توجه کنید به سرخط خبرها.
حکومت خوب و توسعه قوی اقتصادی موضوعات کلیدی برای افغانستان. نمایش قدرت توسط فلسطینی ها و کشته شدن 129 نفر در سرنگون شدن یک کشتی در کانگو.
شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. عدم عملی شدن وعده ها برای بهبود وضعیت زنان در کندهار مطلب است که به سمع شما خواهد رسید. واکنش های جمهوری خواهان و دموکرات ها در برابر تصویب بودجه مالی حکومت فدرال و بازداشت خبرنگاران و مسئولین رسانه های بزرگ در ترکیه شامل گزارش های بین المللی ماست که به سمع شما میرسد. سرمقاله حکومت ایالات متحده را در این نیم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید. ولی پیش از همه به اتفاق همکارم ژیلا سمی تفصیل خبرها را ارائه می داریم.
با عرض سلام. وزیر دفاع آلمان می گوید که حکومت خوب و توسعه قوی اقتصادی موضوعات کلیدی هستند که افغانستان باید با آن بپردازد. اورسولا وان دیر لاین وزیر دفاع آلمان این اظهارات را پس از دیدار روز یک شنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز داشت.
Den Tod eines Entwicklungshelfers vor zwei Tagen bei einem schrecklichen Selbstmordattentat.
مسائل کلیدی که باید به آن توجه شود در مورد آینده این کشور می باشد که ایجاد یک دولت خوب و توسعه قوی اقتصادی با همکاری دیگر کشورها در این منطقه است. همچنین نیاز است که با فساد به طور مؤثر مبارزه شود تا در مناطق مختلف افغانستان ثبات ایجاد گردد. او گفت رئیس جمهور غنی نیز روی اهمیت مصالحه نه تنها در داخل کشورش بلکه با کشورهای دیگر مانند پاکستان صحبت کرد. وزیر دفاع آلمان گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز شکننده است و حملات اخیر در کابل و شهرهای دیگر دال بر این حقیقت می باشد. او گفت به نظر می رسد رئیس جمهور غنی مصمم است تا علیه این خشونت ها اقدام کند. اورسولا وان دیر لاین گفت که آلمان به حمایت خود از تلاش های افغانستان در راه مصالحه و تقویت امور امنیتی و انکشافات اقتصادی ادامه خواهد داد.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پلیس ترکیه در بزرگترین رسانه های آن کشور حمله برده و حداقل 24 نفر از حامیان یک رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را بازداشت کرد. این اقدام به دستور رئیس جمهور آن کشور صورت گرفت که تعهد کرده به گفته خودش آن شبکه خیانتکار را نابود کرده و به سزای اعمالشان برساند. کسانی که بازداشت شده از طرفداران فتح الله گولن روحانی اسلامی ترکی می باشد. گولن از سال 1999 تا حال در یک تبعید خودی در امریکا به سر می برد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
دیپلمات های ارشد ایالات متحده و روسیه در یک تلاش تازه در رفع بحران اوکراین در شهر روم با هم ملاقات کردند. اما مذاکرات قبلیشان با تقاضای کانگرس امریکا برای ارسال مساعدت های نظامی به حکومت اوکراین با مشکل مواجه شد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون بشنویم.
جان کری وزیر خارجه امریکا و سرگی لاوروف امتای روسی و همچنان روی آخرین انکشافات در شرق میانه به شمول پیشنهادات مختلف سازمان ملل متحد برای ایجاد یک کشور فلسطینی با هم صحبت کردند. لاوروف که در منزل سفیر امریکا در ایتالیا با کری ملاقات میکرد گفت مسئله شرق میانه بسیار مهم میباشد و تلاش خواهیم کرد که برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت صحبت کنیم. یک آتش بس آزمایشی از هفته قبل تا حال در شرق اوکراین که جنگ های شدید بین نیروهای حکومت و جدای طلبان طرفدار روسیه جریان داشت برقرار شده است. اما لوایح جدیدی که توسط کانگرس امریکا در ارتباط با اوکراین تصویب شده است شاید باز هم در مذاکرات بین کری و لاوروف تنش ایجاد کند. این لوایح شامل تعزیرات بیشتر اقتصادی علیه روسیه و تحویل دهی تسلیحات نظامی به ارزش 350 میلیون دلار به نیروهای حکومت اوکراین می باشد. در این حال توقع می رود که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه با ماتیو رنزی صدراعظم ایتالیا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در روم ملاقات کرده در مورد پیشنهاد آینده فلسطینیان به ملل متحد بحث کنند. پیشنهادی که اسرائیل را ترغیب می کند تا از مناطق کرانه غربی رود اردن خارج شود.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه مشروع خبرها. شورشیان شیعه یمن و سیاستمداران ائتلافیشان والی ولایت کلیدی حدیده در کنار بحیره سرخ را برکنار و پست ویرا تصرف کردند. شورشیان حوثی همراه با طرفداران علی عبدالله صالح جمهوری پیشین یمن در ماه اکتبر کنترل صنعا را در دست گرفته و بعد قدرت خود را به دیگر ساحات آن کشور نیز توسعه دادند. ماها جنگ بین حوثی و طرفداران عبدالرب منصور هادی جمهوری یمن این کشور فقیر را به عمق بحران نزدیک ساخته است. شورشیان که اکثر طرفدار صالح می باشند خواهان داشتن نقش بیشتر در امور آن کشور بوده و می گویند که به گفته آنان با مقامهای فاسد و یک گروه مقتدر مرتبط به القاعده در حال جنگ می باشند.
گروه تنرو اسلامی حماس با رسم گذشت حدود 2000 نفر از جنگجویان خود در شهر غزه قدرت خود را به نمایش گذاشته تعهد کرد که اسرائیل را نابود خواهد کرد. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی بشنوید.
این اولین بار پس از جنگ 50 روزه با اسرائیل است که حماس قوای نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. در این درگیری بیش از 2100 فلسطینی که اکثرا غیر نظامیان بودند به شمول اطفال جان باختند. یک سخنگوی گروه حماس گفت که یک درگیری دیگر با اسرائیل شاید اجتناب ناپذیر باشد. حماس میگوید سلاحی را که در این رسم گذشت به نمایش گذاشت شامل راکت‌های دوربرد و راکت افغان‌های چندگانه میباشد. یک طیاره بدون پیلوت هم در حالی که یک طیاره بدون سرنشین دیگر در فراز آن پرواز میکرد در بالای یک لاری به نمایش گذاشته شد. اسرائیل میگوید حماس این راکت‌ها را در بحیره مدیترانه آزمایش کرده است.
مقام‌ها در کشور ایبولازده لایبریا انتخابات سناتوران را تا ختم هفته جاری به تعویق انداختند، اما شماری این تعویق را نگرانی‌ها به خاطر بی‌اعتباری آرا عنوان می‌کنند. ایبولا در سال جاری 3200 نفر را در لایبریا هراک ساخته است و سوالات بی‌شمار وجود دارد که انتخابات باید تا ختم این اوضاع بحرانی معطل قرار داده شود. انتخابات سناتوران که قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود، باید امروز دوشنبه راندازی می شد. حالان که یک بار دیگر تا روز شنبه هفته آینده به تعویق افتاد. اکنون روشن نیست که چند روز معطلی خواهد توانست مشکل لوجستیکی را که به خاطر شیوع ایبولا ایجاد شده رفع کند یا خیر. در
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه اخبار. در اثر واژگون شدن یک کشتی در یک بندر دورافتاده در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 129 تن کشته شده است. لورند کانزوی سومبا وزیر ترانسپورت کانگو روز یکشنبه در ولایت کاتاگای با تایید این خبر گفت که شماری از زنان و کودکان نیز در بین قربانیان می باشند. او گفت تا حال 232 نفر نجات یافتند که اکثریتشان مردان می باشند. این کشتی مسافرین را بین ولایت های جنوبی کاتاگا و کایفو انتقال می داد. تعداد دقیق سرنشینان کشتی هنوز مشخص نشده است.
چین می گوید از مظاهرات خشونت‌آمیز هفته گذشته در یک فابریکه بورسازی در ماداگاسکر که بیجینگ مالکان می باشد متعجب شده است. سفارت چین در آنتاناریو مرکز ماداگاسکر مقام‌های محلی را ملامت کرد که وظیفه خود را برای حفاظت از علایق چین انجام ندادند. هفته گذشته حداقل 4 نفر در درگیری‌ها بین پلیس و کارگران آن فابریکه در شهرک مورونداوا کشته شد. کارگران آن فابریکه تقاضای قراردادهای بهتری را برای کارگران موسمی یا فصلی داشتند. سفارت چین این تقاضاها را غیر معقول می‌خواند.
و یک دختر 22 ساله از افریقای جنوبی تاج دختر شایسته سال 2014 جهان را بر سر گذاشت. رولین استراوس که محصل فاکولته طب می باشد 64مین دختر جهان است که این مقام را کسب می کند. در مسابقه امسال 120 دختر اشتراک کرده بود که بر اساس شایستگی در تمام عرصه ها برایشان رأی داده می شد. اما مراسم امسال با کشته شدن ماریا هوزه الورادو، دختر شایسته هندوراس، حال و هوای دلگیری داشت. الورادو ماه قبل یک جا با خواهرش به ضرب گلوله کشته شد. پایان اخبار از رادیو آشنا.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. پیش از اینکه شما را به گزارش از افغانستان دعوت بکنیم، باید بگویم که پس از این گزارش در مورد واکنش جمهوری خواهان و دموکرات ها در برابر تصویب بودجه مالی حکومت فدرال امریکا گزارش خواهیم داشت که فراموش نکنید. اما مسئولین اداره امور زنان در کندهار ادعا دارند که تا حال حتی 10% از وعده های داده شده برای بهبود وضعیت زندگی زنان در آن ولایت عملی نشده است. سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا در مورد گزارش دارد که با هم یکجا میشنویم.
اگرچه در 13 سال گذشته پیشرفت های بشماری در زندگی زنان افغان به وجود آمده و زنان این کشور از حقوق بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده اند، ولی شمار از فعالین و مسئولین امور زنان در قندهار می گویند که تا حال در زندگی آنان تغییری اساسی به وجود نیامده است. لیلا نوری معاون ریاست امور زنان ولایت قندهار است.
تفعیلا ما در ولایت خود یک مارکت بر خانمان داریم، فابریکه نداریم که او خانمای بی سرپرست ما کی هست او خانمای ما در زو به شکل دامدار کنم و کار بنیادی نشده.
خانم نوری فقر را عامل اساسی مشکلات زنان این ولایت میخواند. شمار از مدافعین حقوق زنان در قندهار از افزایش خشونت ها علیه زنان نیز خبر میدهند و گفته آنان به دلیل عدم آگاهی، بر علاوه آن که زنان از سوی مردان مورد خشونت قرار می گیرند، بلکه زنان نیز زنان خانوادهشان را مورد خشونت قرار می دهند. مریم درونی مسئول رادیو مرمن و سرینا فیزی عضو شورای ولایتی قندهار هستند. با تاسف باید بگویم که خشونت علیه زنان افزایش یافته است و حقوق آنان پایمال می گردد.
خشونت فقط از طریق مردها بر زنان نیست. ما امرای خشونت زن علی زن هم مواجه هستیم.
روکیه چکزای رئیس امور زنان ولایت قندهار نیز میپذیرد که قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است و میگوید که در 8 ماه سال جاری 193 قضیه خشونت در ریاستشان به ثبت رسیده است که برابر به تمامی قضایای سال گذشته است. سال گذشته ما 193 قضیه مختلف داشتیم که فرار از منزل، ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت، لط و کوب شامل آن بود. در سال جاری این تعداد صرف در 8 ماه به ثبت رسیده است. خانم آچکزی در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی برای زنان و آشناییشان با حقوق را از مهمترین وظایف سازمان‌های امداد رسان می‌داند و اعتقاد دارد که در این زمینه باید کمک‌های آنان ادامه یابد تا این مشکلات حل گردد. سید سرورمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پس از آنکه کنگره ایالات متحده تقریبا تمام وجوه مالی حکومت فدرال را برای یک سال دیگر تمدید کرد، واشنگتن دی سی می تواند نفس راحت بکشد. گزارش هفته گذشته مجلس سنا ایالات متحده درباره شیوه های بازجویی اداره مرکزی استخبارات این کشور این شهر را تکان داد و واکنش های شدید متحدین و کشورهای منطقه را در پی داشت. پس از سالها زد و بند روی تصویب بودجه سالانه حکومت فدرال، در سال روان کنگرس بودجه 1.1 تریلیون دلاری حکومت آقای اوباما را با جنجال‌های کمتر تصویب کرد. به گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید. تصویب بودجه، تمویل عملیات‌های نظامی ایالات متحده، اولویت‌های صحی به شمول میلیاردها دلار برای مبارزه علیه ویروس ایبولا و طیفی از عملیات فدرال آمریکا را از دموکراسی گرفته تا زراعت و ترانسپورت شامل می‌شود. دفاتر حکومت فدرال به خاطر زد و بندهای دو حزبی در کنگرس برای مدت 16 روز مسدود شد. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، یک بار دیگر به تکرار آن هشدار داد.
Listen, if we don't get finished today, we're going to be here until Christmas.
آقای بینر می‌گوید: بشنوید، اگر امروز قادر به تصویب بودجه حکومت فدرال نگردیم، تا فرارسیدن روزهای کریسمس اینجا خواهیم ماند. پس از تصویب بودجه بر روز پنجشنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا که کنترل آن را جمهوری‌خواهان در دست دارند، لایحه به مجلس سنا راجع شد که برخی از دموکرات‌ها درباره محدودیت تضعیف در معاملات مالی بانک‌های بزرگ مانند سیتی گروپ شکایت کردند. الیزابت وارن، سناتور دموکرات، می‌گوید: تغییر ممکن تکرار بحران مالی 2008 را یک بار دیگر تحریک کند.
واشنگتن already works really well واشنگتن از پیش برای میلیاردرها کارهای خوب را انجام داده است. برای شرکت‌های بزرگ، قانون‌گذاران و افرادی است که به خاطر تصویب قوانین در مجلس نمایندگان فعالیت می‌کنند. اما نظر شما درباره خانواده‌هایی که منتظر چک‌های معاش ماهانه خود می‌باشند و شاهد سرازیر شدن دلارهایشان در 6 سال پیش به بانک‌های بزرگ بودند چیست؟ ما برای مبارزه به خاطر آن خانواده ها به این مکان فرستاده شده ایم.
در این زمان بسیاری جمهوری خواهان به محکوم کردن فرمان اجرایی رئیس جمهور اوباما به خاطر جلوگیری از اخراج میلیون ها کارگر بدون اسناد ادامه می دهند. جمهوری خواهان به این باورند که لایحه مصارف اداره را که مسائل مربوط به مهاجرت را نظارت می کنند از لحاظ مالی تا ماه فوریه تمویل می کند. یعنی تا زمانی که جمهوری خواهان کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان را به دست می گیرند و انتظار می رود که جمهوری خواهان از صلاحیت خود برای مانع شدن فرمان اجرایی رئیس جمهور اوباما استفاده کنند. این امتیاز رضایت خاطر جف استشنرز سناتور جمهوری خواه را برآورده نساخت.
We must consider the economic fallout from the president's constitutional executive amnesty.
میگوید ما باید پیامدهای اقتصادی فرمانهای اجرایی رئیس جمهور اوباما را که خلاف قانون اساسی است مد نظر داشته باشیم. در تخطی واضح و روشن قانون و برخلاف خاص مردم آمریکا، رئیس جمهور ایالات متحده امر اجازه کار را برای 5 میلیون نفری که به صورت غیر قانونی در این کشور به سر میبرند صادر کرده است. این سناتور جمهوری خواه میگوید این کارگرانی که به شکل غیر قانونی زندگی میکنند اکنون برای دریافت کار با آمریکایی ها رقابت خواهند کرد. بن کاردن سناتور دموکرات میگوید که لایحه مصارف حکومت فدرال که با مذاکرات اعضای ارشد هر دو حزب در هر دو مجلس کنگره ایالات متحده به تصویب رسید سازش است که هیچ یک را قانع نمی‌سازد اما حکومت آمریکا را فعال نگه می‌دارد.
We have sharply different views in this Congress.
او میگوید کار ساده ای نیست. نظریات کاملا متفاوت در داخل کنگره داریم. مجلس سنا ایالات متحده لایحه مصارف حکومت فدرال را با تفاوت 50-40 رای به تصویب رسانید و آخرین کار بزرگ کنگره را در سال 2014 به پایه اکمال رساند. جمهوری خواهان تعهد کردند از آغاز سال آینده روند تصویب بودجه را به گونه منظم و با وقت و زمان آن عملی سازند.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
عدم ارزانی و تحویل دهی انرژی قابل اعتماد یکی از موانع اصلی در راه رشد و توسعه در بسیاری از کشورهای آسیایی و کشورهای جنوب صحرای افریقا است. حتی در حال حاضر نزدیک به 70% مردم در جنوب صحرای افریقا به برق دسترسی ندارند. با وجودی که در واقعیت این منطقه دارای منابع عظیم انرژی هم از حرارت زمین، انرژی خورشید، باد، برق آبی و ذخایر قابل توجه از گاز طبیعی است. به همین دلیل سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک ابتکار دولتی و خصوصی را به نام قدرت افریقا اعلام کرد که به رهبری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID تولید و توزیع برق را در کشورهای جنوب صحرای افریقا به طور قابل توجه افزایش خواهد داد. اریک پوستل، معاون مدیریت شعبه افریقا در USAID می گوید در طول 16 ماهی که این برنامه آغاز شده است، مشارکت قدرت افریقا با دولت‌های افریقایی، سرمایه‌گذاران خصوصی و سایر اعانه دهندگان منفعت زیادی را برای مردم افریقا به بار آورده اند. ابتکار قدرت افریقا کمک میکند تا دولت دلایل کندی پروژه های بهبود تولید برق و توزیع آن را شناسایی کرده برای رفع موانع زمانی که شناسایی میشود کار کند. ابتکار قدرت افریقا همچنان با بخش های خصوصی کار میکند تا شرکت ها را برای سرمایه گذاری در تولید و توزیع برق کمک کند. آقای پوستل میگوید ابتکار قدرت افریقا در حال حاضر به معاملات مالی کمک کرده است که بیش از 3000 مگاوات برق برای بیش از 5 میلیون منزل مسکونی ارائه دهندگان خدمات و تجارتخانه ها ارائه دهد. تولید برق کافی یک بخش از معامله است. ارائه آن به کسانی که نیاز دارند بخش دیگر این معادله است. در مقایسه با 55.5% از ساکنان شهری که به برق دسترسی دارند، فقط 18.3% از مردمی که در جامعه روستایی در کشورهای جنوب صحرای افریقا زندگی می کنند به برق دسترسی دارند. به همین دلیل است که ابتکار قدرت افریقا برنامه فراتر از شبکه را راه اندازی می کند که یک رقابت برای راه حل های نو آوران است که توسعه، مقیاس و یا گسترش استفاده از تکنولوژی ثابت را برای تولید انرژی خارج از شبکه پیشکش می کند. آقای پوسل می گوید امروز 600 میلیون افریقایی به برق دسترسی ندارند. شفاخانه ها نمی توانند به درستی فعالیت کنند، تجارت ها باز نبوده و قادر نیستند شبها مطالعه کنند. اما به گفته آقای پوستل نباید چنین باشد. ما همراه با شرکای خود در کانگرس، افریقا و سایر کشورهای کمک کننده و تجارتهای خصوصی ابتکار قدرت افریقا در حال کار استیم که تا حد زیادی دسترسی به انرژی پاک و قابل اعتماد را در افریقا افزایش دهیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحی ای رادیو از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات دارد. پلیس ترکیه بر بزرگترین شرکت های خبررسانی آن کشور حمله ور شده و خبرنگاران را بازداشت کرده است. این اقدام نهاد امنیتی ترکیه بخشی از عملیات آنان علیه پیروان روحانی اسلامی ترکی است که در ایالات متحده زندگی می کند. اتحادیه اروپایی این اقدام پلیس ترکیه را محکوم کرده و ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد عملیات ابراز داشته است. گزارش دوران جونز خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می شنوید. صدها تن پس از حمله پلیس ترکیه بر دفتر روزنامه زمان در استانبول نعره می کشیدند که رسانه ها خاموش نخواهند ماند. بسیاری آنان پس از پخش خبرهای از حمله پلیس بر دفاتر خبررسانی شب را در بیرون تعمیر مراکز خبررسانی سپری کردند. آواز کف زدن هایی را که می شنوید کارمندانی هستند که پس از بازداشت و انتقال اکرام دومانلی، مدیر مسئول روزنامه زمان، توسط پلیس در بیرون تعمیر روزنامه جمع شدند. دومانلی دقایق پیش از آن که بازداشت شود، حملات پلیس بر شبکه‌های خبررسانی و آنان را که در عقب این عمل دست داشتند محکوم کرد.
البته بوگنلرده گچر ظالم ظلمیلا یاد ادیلر.
آنان که مطبوعات را سرکوب کرده و مانع آزادی بیان می‌شوند به عنوان ظالمین یاد خواهند شد.
حمله مشابه بر شبکه تلویزیونی سمانیول انجام شد و مقامات ارشد و کارمندان آن بازداشت شدند. یک رئیس پیشین شبکه ضد دهشت افغانی استانبول نیز در جریان حمله پلیس در ترکیه بازداشت شده است. این افراد به اتهام تشکل یک سازمان غیرقانونی و تلاش برای به دست آوردن کنترل دولت بازداشت شدند. کارمندان روزنامه، شبکه تلویزیونی و افرادی که بازداشت شدند به داشتن روابط نزدیک با فتح‌الله گولن مظنونند، روحانی ترکیه که در تبعید خودی در ایالات متحده زندگی می کند. تحلیلگران می گویند که جنبش برهبری گولن بزرگترین سازمان مذهبی در ترکیه می باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هفته گذشته این اتهامات را تکرار کرده گفت که پیروان گولن به گفته آقای اردوغان یک دولت موازی را در ترکیه پیش می برند و توطئه کودتا علیه وی و حکومت وی را در سر می پرورانند. آقای اردوغان هفته گذشته پیروان آن روحانی ترکی را به تحقیقات فساد سال گذشته متهم کرد که اعضای خانواده وی و وزرای ارشد حکومتش را در آن دخیل خواندند. رئیس جمهور ترکیه همچنان ادعا کرد توطئه کودتا شامل مظاهرات سرتاسری ضد حکومتی سال 2012 نیز بود که به نام جنبش سفر نامیده میشد. گولن که یکی از متحدین نزدیک رئیس جمهور بود، اتهامات وارده را شدیداً رد کرده میگوید که سرکوبی رسانه ها بخشی از روند گسترده تر افزایش تمایلات اقتدار جویانه آقای اردوغان می باشد.
بله سلام علیکم. زراف گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم مزولایتی بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. وزیر دفاع آلمان میگوید که حکومت خوب و توسعه قوی اقتصادی موضوعات کلیدی است که افغانستان باید به آن بپردازد. اورزولا فان دیرلاین وزیر دفاع آلمان این اظهارات را پس از دیدار روز یکشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز داشت. وزیر دفاع آلمان گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم شکنند است و حملات اخیر در کابل و شهرهای دیگر دال بر این حقیقت میباشد. او گفت به نظر می رسد رئیس جمهور غنی مصمم است تا علیه این خشونت ها اقدام کند. پلیس ترکیه بر بزرگترین رسانه های آن کشور حمله ور شده و حداقل 24 نفر از حامیان یک رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را بازداشت کرد. کسانی که بازداشت شدند از طرفداران فتح الله گولن روحانی اسلامی ترکی می باشد. گولن از سال 1999 تا حال در یک تبعید خودی در امریکا بسر می برد. دیپلمات های ارشد ایالات متحده و روسیه در یک تلاش تازه در رفع بحران اوکراین در شهر روم با هم ملاقات کردند. اما مذاکرات قبلیشان با تقاضای کنگرس امریکا برای ارسال مساعدت های نظامی به حکومت اوکراین با مشکل مواجه شده است. یک آتش بسه تجربه‌ای از هفته قبل تا حال در شرق اوکراین که جنگ‌های شدید بین نیروهای حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه جریان داشت برقرار شده است. شورشیان شیعه یمن و سیاستمداران ائتلافی ایشان والی ولایت کلیدی حدیده در کنار بحیره سرخ را برکنار و پست وی را تصرف کردند. شورشیان حوتی همراه با طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن در ماه اکتبر کنترل صنعا را در دست گرفته و بعد قدرت خود را و دیگر ساعات آن کشور توسعه دادند. ماها جنگ بین حوتی ها و طرفداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن این کشور فقیر را به عمق بحران نزدیک ساخته است. گروه تنرو اسلامی حماس با رسم گذشت حدود 2000 نفر از جنگجویان خود در شهر غزه قدرت خود را به نمایش گذاشته تعهد کرد که اسرائیل را نابود خواهد کرد. این اولین بار بعد از جنگ 5 روزه با اسرائیل است که حماس قوای نظامی را به نمایش می‌گذارد. در این درگیری بیش از 2100 فلسطینی که اکثرشان غیر نظامی بودند کشته شدند. مقام ها در کشور ایبولا زده لایبریا انتخابات سناتوران را تا ختم هفته جاری به تعویق انداختند. اکنون روشن نیست که چند روز معطلی خواهد توانست مشکل لوجستیکی را که به خاطر شیوع ایبولا ایجاد شده رفع کند و در اثر بازگون شدن یک کشتی در یک بندر دورافتاده در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 129 تن کشته شد. وزیر ترانسپورت کانگو گفت که شماری از زنان و کودکان نیز در بین قربانیان می باشند.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا. در نیم ساعت دوم باید بگویم که نظریات در مورد حملات انتحاری در افغانستان در یک گزارش بر شما گنجانیده و تهیه کردیم. همچنان آخرین اظهارات معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در باره گزارش از بازجویی شدید اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده را هم فراموش نکنید. همکاران سرویس پرشو در استودیو حاضر هستن. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا می‌سپاریم. تا آن دم خدا نگهدار.